ساعت 3 بعد از ظهر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 حکم دادگاه جمهوری اسلامی را نمایشی خواندند. ابراهیم رئیسی از پادشاه عربستان برای سفر به ایران دعوت کرد. وزیر ارشاد میگوید تنها هنرمندان معترضی که اظهار ندامت و پشیمانی کنند اجازه کار خواهند داشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز PS752 با انتشار بیانیه حکم صادر از سوی قوه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده کشته شدن 776 سرنشین این پرواز با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران را حکم دادگاه نمایشی خواندند. این انجمن با تاکید بر اینکه صلاحیت این دادگاه را به هیچ عنوان نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و به چنین حکمی تن نمی‌دهد نوشت، دادگاه فرماندهان و متهمین اصلی جنایت را مورد تعقیب قرار نداده است. در این بیانیه با اشاره به اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی فقط 10 متهم را بدون احراز هویت معرفی کرده است آمده که جلسات دادگاه را در خفا تشکیل دادند و بدون انجام تحقیقات بی‌طرفانه با حکمی سوری به این نمایش خاتمه دادند تا سناریویی از پیش تعیین شده خود را اجرا کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه اعلام کرد 10 نفر را به عنوان متهمان سرنگونی هواپیما از 13 تا 1 سال زندان محکوم کرده است. اسامی این افراد هنوز اعلام نشده. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه خبر داد که ابراهیم رئیسی از ملک سلمان پادشاه عربستان برای سفر به ایران دعوت کرده است. پیشتر پادشاه عربستان نیز از رئیس جمهوری ایران برای سفر به این کشور دعوت کرده بود که به گفته مقام‌های دیپلماتیک در تهران این دعوت را پذیرفته شده است. ناصر کنعانی همچنین نسبت به بازگشایی سفارتخانه‌های ایران و عربستان تا 19 اردیبهشت ماه در ریاض و تهران ابراز امیدواری کرد. ایران و عربستان یک ماه پیش توافق کردند رابطه سیاسی با یکدیگر را از سر بگیرند. این روابط از حدود 8 سال پیش قطع شده بود. نشست 7 کشور صنعتی جهان این روزها در ژاپن و با حضور وزرای خارجه، اقتصادی، بازرگانی و مقام‌های محیط زیستی این 7 کشور در حال برگزاری است. علاوه بر مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست، مهمترین دستور کار این نشست‌ها ادامه رایزنی‌ها درباره تهاجم نظامی روسیه به اوکراین است. جزئیات بیشتر رو بشنوین در گزارش حسن جعفری.
صبح دوشنبه شهر کاروئیزاوا در مرکز ژاپن شاهد انبوهی از خبرنگاران و دوربین خبرگزاری‌های بین‌المللی بود تا از کنار هم ایستادن وزیران خارجه 7 قدرت اقتصادی جهان عکس و فیلم بگیرند. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین مهمترین موضوع رایزنی‌ها در نشست این وزیران خارجه خواهد بود و یوشیماسا هایاشی وزیر خارجه ژاپن نیز در سخنان آغازین خود به این نکته اشاره کرد. International community is
now at the history's turning point. So we will find جامعه بین المللی اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. بنابراین ما هر گونه اقدام یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود با استفاده از زور یا تجاوز روسیه با اوکراین و همچنین تهدیدهای روسیه با استفاده از سلاح هسته‌ای را قاطعانه رد خواهیم کرد و عزم قاطع گروه 7 برای حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر حاکمیت قانون را در معرض دید جهانی خواهیم گذاشت.
وزیران خارجه 7 قدرت اقتصادی جهان عصر یک شنبه وارد ژاپن شدند، در یک شام کاری شرکت کردند و نشست‌های رسمی آنان امروز و فردا دوشنبه و سه شنبه برگزار می‌شود. کشورهای گروه 7 شامل آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا می‌شوند و مقام‌های از سوی اتحادیه اروپا نیز در این نشست‌ها حضور دارند. به گفته وزیر خارجه ژاپن در این نشست ها بجز مسئله اوکراین به موضوعات مختلف دیگر از جمله ایران هم پرداخته خواهد شد.
این موضوعات شامل اوکراین، هند اقیانوسیه، از جمله چین و کره شمالی، ایران و خاورمیانه، افغانستان، آسیا مرکزی و آفریقا می شود.
اما گذشته از نشست وزیران خارجه گروه هفت که به طور رسمی از دوشنبه در شهر کارائیزاوا آغاز به کار کرد، در دو روز گذشته نیز شهر ساپورو در شمال ژاپن میزبان وزیران اقتصاد، بازرگانی، صنعت و مقام‌های محیط زیستی گروه هفت بود. محور رایزنی‌های آنها نیز به انرژی و محیط زیست اختصاص داشت. جان کری، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور محیط زیست و تغییرات اقلیمی، در مذاکرات این نشست ها گفت:
بحران آب و هوا و اقلیم چالشی برای کل کره زمین است، اما یک فرصت هم هست، یک فرصت بزرگ برای دستیابی به سلامت بهتر، امنیت بهتر و هوای پاکتر. بنابراین این چالش جنبه های فوق العاده هم دارد.
نشست های انرژی و محیط زیست شامگاه یک شنبه به پایان رسید و مقام های این کشورها در بیانیه پایانی خود اهدافی را در راستای گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تعیین کردند. آنها از جمله متعهد شدند که تا سال 2030 ظرفیت استفاده از انرژی بادی در دریا را به حدود 150 گیگاوات برسانند، رقمی که معادل بازدهی 150 نیروگاه اتمی است. توقف ساخت هر گونه نیروگاه جدید زغال سنگی و سرعت بخشیدن به تعطیلی نیروگاه‌های فعلی زغال سنگ هم از دیگر تصمیمات بود. همزمان با نشست وزیران گروه هفت، سوء قصد نافرجام علیه نخست وزیر ژاپن در روز شنبه خبرساز شد. با این حال فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، یک روز بعد بر تعهد خود نسبت به تامین امنیت نشست گروه هفت تاکید کرد.
برنامه ریزی رویدادهایی مانند اجلاس جی 7 که محل حضور مقامهای بلندپایه از سراسر جهان هست، معتقدم همه ژاپن باید با یکدیگر همکاری کنند و حداکثر تلاش را برای تامین امنیت و ایمنی انجام دهند. برای این تامین امنیت به همراه مردم ژاپن سخت تلاش خواهم کرد.
نشست وزیران گروه هفت عملاً مقدمه است بر نشست رهبران این هفت کشور که قرار است 29 تا 31 اردیبهشت ماه در هیروشیما برگزار شود.
گزارش حسن جعفری رو میشنیدید درباره نشست هفت کشور صنعتی جهان در ژاپن.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از جان باختن مهسا امینی، جمهوری اسلامی اینترنت رو به شدت محدود و برخی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان واتساپ رو فیلتر کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان می‌گویند برای دسترسی به اطلاعات آزاد با مشکلات جدی مواجهند و تأکید می‌کنند که این محدودیت‌ها و فیلتر کردن‌ها علاوه بر ضررهای مالی، احساس ناامنی در فضای اینترنت رو چند برابر کرده. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
محدودیت و فیلتر سایت‌ها و اپ‌های متفاوت از جمله واتساپ در ایران و همزمان رشد تقاضا برای VPN یا فیلتر شکن. یک کاربر می‌گوید واتساپ قطع است. یکی دیگر میگوید وصل میشویم اما صبر ایوب میخواهد. یکی دیگر نوشته باید از VPN یا فیلتر شکن استفاده کنیم. یک کاربر دیگه هشدار میده که این فضا امن نیست و همه تماس ها زیر نظر وزارت اطلاعات است. تعدادی هم مدام لیست فیلتر شکن های ناامن را منتشر میکنند و هشدار میدن از این سایت ها خرید نکنید. تعداد زیادی هم مدام مینویسند که تو رو خدا یک VPN یا فیلتر شکن خوب معرفی کنید. اینها همه جملاتی است که دیگر هر روز و بارها در میان کاربران اینترنت در ایران رد و بدل می شود. اعمال خاموشی اینترنتی و دیگر انواع قطع و اختلال در سرویس های ارائه دهنده اینترنت، از جمله مسدود کردن برنامه های پیام رسان و رسانه های اجتماعی در سالهای اخیر، اما امر تازه‌ای نیست. جمهوری اسلامی بارها سعی کرده تا ابزار و روش های متفاوتی را برای محدود یا رصد کردن اینترنت اعمال کند. واتساپ هم از جمله پیام رسان‌هایی است که بعد از اعتراضات سراسری و به دنبال جان باختن مهسا امینی در گشت ارشاد فیلتر شد. پیام رسانی که بسیار در ایران محبوب است و کاربران همچنان سعی می‌کنند با خرید فیلتر شکن باز هم به آن دسترسی داشته باشند. جمهوری اسلامی هم همچنان به رفتارهای دوگانه ادامه می‌دهد. از سوی در استفاده از اینترنت و استفاده از این اپ اختلال ایجاد می‌کند و از سوی فیلتر شکن‌هایی را توسط افراد وابسته به خود وارد بازار می‌کند. ماجرا چیست؟ محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت در این باره.
خب سیستم فیلترینگ هر اپ یا هر ارتباطی رو که اینو بخونه میتونن بذارن تو سیستم و بعد اون بلاک میشه. واتساپ هم الان مدتی که بلاک شده. خود واتساپ اگر کار بکنه به تنهایی امنه، یعنی ارتباط همیشه ارتباط دستگاه به دستگاه تو طرف رمزگذاری میشه و کاملا امنه. به همین خاطر اینا کامپلیت نو بلاکش کردن، گذاشتن توی سیستم فیلترینگ. حالا برای اینکه بتونی ازش استفاده بکنی یا هر برنامه دیگه، حالا فیسبوک، اینستاگرام، هر چیزی که فیلتر است استفاده بکنی، باید از نرم افزار فیلتر شکن یا وی پی ان، تکنولوژی وی پی ان استفاده بشه. حالا اونها خودشون هم یه سری سرویس های وی پی ان را انداختن در داخل ایران و اینا رو اونجا میفروشن، یعنی هم از این طرف بلاک کردن، از طرف دیگه پولی هم در میارن و در این حال اینا تماما تقریبا بدون استثنا همشون به اصل وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات ایرانی که اونجا دیگه کاملا اشراف دارن به فعالیت ها. یعنی این اینجوری کار میکنه. بنابراین اگر کسی بخواد از سرویس هایی که فیلتر شدن وصل بشه، باید از سرویس فیلتر شکن استفاده بکنه که از خارج کشور بر جای امن و مطمئن میاد. در این حال اینها یه سری شرکت هم خارج کشور راه انداختن و اونجا خود سرویس وی پی ان میفروشن و آدم نمیفهمه که مال ایرانی ها و مال اطلاعاتی هست و به همین خاطر باید علاوه نگاه کرد از جاهای شناخته شده، افراد شناخته شده خارج کشور یا از وبسایت های معتبر که معرفی میکنن فیلتر شکن ها از اونها استفاده کرد و اونها وصل شد. یه وضعیت بغلنجه که متاسفانه به وجود اومده.
در سالهای اخیر بسیاری از شبکه‌های اجتماعی خارجی نظیر فیسبوک و یا توییتر در ایران مسدود شدند. جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که این شبکه‌ها عامل اصلی اعتراضات متعدد سالهای اخیر هستند. این در حالی است که حکومت جمهوری اسلامی تاکنون هیچ گونه شواهدی درباره ادعاهای خود ارائه نکرده است و به گفته فعالان و سازمان‌های حقوق بشری اقدام جمهوری اسلامی برای محدود کردن اینترنت و انسداد شبکه‌های اجتماعی تنها برای جلوگیری از ارتباط مردم داخل با یکدیگر و با جهان خارج و پنهان کردن سرکوب دائمی آنهاست. در دو سال اخیر پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد، طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار مجلس ایران قرار گرفت که محوریت آن محدود کردن شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان هاست. بسیاری این طرح را به عنوان نشانه ای از سرکوب ها و سانسور جدید نام میبرند و میگویند در ماه های اخیر علاوه بر فیلتر کردن برخی شبکه ها و برنامه های خارجی، سرعت اینترنت نیز به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده است. برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام می‌کند، در آخرین گزارش خود از ایران به عنوان بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت نام برده است.
گزارش کیانوش فرید رو می‌شنیدید. اما وزیر ارشاد جمهوری اسلامی میگوید به هنرمندانی که به گفته او سر ناسازگاری دارند اجازه فعالیت نمیدهد و تنها هنرمندان معترضی که اظهار ندامت و پشیمانی کنند اجازه کار خواهند داشت. محمد مهدی اسماعیلی یک شنبه شب در پاسخ به سوال خبرنگاران که از او درباره درستی گزارش‌های مبنی بر خارج شدن نام هنرمندان معترض از فهرستی به نام هنرمندان مشکل دار از سوی قوه قضاییه پرسیده بودند، گفت وزارت ارشاد رویه خاص خودش را دارد. در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی شمار قابل توجهی از چهره‌های هنری به حمایت از اعتراض‌ها پرداختند که باعث برخوردهای قضایی با بسیاری از آنها شد. و در خبری کوتاه، دولت اسرائیل سفر شاهزاده رضا پهلوی به این کشور را تاریخی خواند. و به پایان این بخش از خبر رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.